بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اطمینان بود، از جهت سوم که راجع به آثار اطمینان بود فارغ شدیم، رسیدیم به جهت رابع، الجهت الرابع فی حجیت الاطمینان فی الموضوعات. بحث ما هستش، مشهور بین علما اینه که کسانی که قائل شدن به حجیت اطمینان فرقی نگذاشتن بین حکم و موضوع، یعنی شما اطمینان به موضوع پیدا کنید یا اطمینان به حکم پیدا کنید. خدمت شما عرض کنم که اخ مراد از حکم در اینجا جعل هستش، نه مجعول، چون در اطمینان به موضوع اطمینان به مجعول را با خودش داره. بعضی این تفصیل رو دادن، فرق گذاشتن بین اطمینان به حکم و اطمینان به موضوع. اینایی که فرق گذاشتن مشهور فرقی نگذاشتن، مرحوم آغازیا هستش. آغازیا فرموده اطمینان مطلقا حجت نیست، خصوصا فی الموضوعات. یعنی عدم حجیت اطمینان در نظر مرحوم آغازیا در موضوعات خیلی واضحه، اما به این وضوح عدم حجیت اطمینان در احکام نیست. عبارت مرحوم آغازیا را قبلا از تعلیقه خونده بودم، یه بار دیگه اینجا میخونم عبارت ایشان را. میفرماید فل اکتفاء بالاطمئنان نظرون لعدم ثبوت حجیتهی خصوصا فی الموضوعات. اروه جلد سوم صفحه 191. آغازی از کسانیست که قائل اطمینان حجت نیست، نه در احکام نه در موضوعات، اما در موضوعات گفته عدم حجیتش خیلی واضحه، اگرچه در عدم حجیت فرقی بین موضوع و حکم نیست. این بحث رو میخوایم از این جهت مطرح کنیم که چرا مرحوم آغازیا فرق گذاشته بین حکم و موضوع، یعنی نکته فنی خصوصا چیه؟ چرا گفتن خصوصا در موضوعات؟ این نکته فنیش چی هستش؟ اینو دقت کنیم. ظاهرا وجهش اینه که ما روایتی داریم در باب شبهات موضوعیه که در این شبهات موضوعیه امام فرموده است که در شبهات موضوعیه هیچ وقت نمیخواد به شکتون اعتنا کنید الا در دو صورت، یکی این که علم داشته باشید، یکی این که بیانه داشته باشید. امام فرمودند که در موضوعات به شکتون اعتنا نکنید مگر اینکه علم داشته باشید، علم یعنی قطع، یا بیانه داشته باشید. خب اطمینان واضحه که بیانه که نیست، چون بیانه خبر عدلینه. قطع هم نیست، چون گفتیم اطمینان ظن قریبه به قطع، خود قطع نیست. لذا مرحوم آغازیا این قید خصوصا رو فرموده. اون روایتی رو که وارد شده روایت مسعدت ابن صدقه هستش. امام میگه تو به اشیایی برخورد میکنی، نمیدانی حلال یا حرامه، نمیدونی با این زنی که میخوای ازدواج کنی بر تو حلال یا حرامه، احتمال میدی خواهر رضایی تو باشه، یا فران شیر مثلا پنیر رو که میخوای بخوری از بازار میگیری نمیدونی حلال یا حرامه، احتمال میدی اینا حرام باشه. امام میفرماد هیچ وقت اعتنا نکن به این احتمالات. ولی اشیاء و کلها علا هازا. در نهایت امام به عنوان یک ضابطه و قاعده میفرماید که همه اشیائی رو که احتمال تکلیف میدی بذار بذار یه قاعده کلی بگم. ولی اشیاء و کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر ذلک. تا اینکه برای تو مستبان بشه، روشن بشه، آشکار بشه، معلوم بشه که این واقعا حرامه، این واقعا خواهر رضایی تو هست. او تقوم به البینه، یا بینه قائم بشه بر اینکه این حرامه، این غیر مزکاست، این نجسه، این زن خواهر رضایی است. اگر بینه قائم شد یا علم قائم شد، تو خب در اونجا اجتناب کن و الا اجتناب لازم نیست. این روایت مسعدت ابن صدقه در وسائل جلد 17 صفحه 89 حدیث 4 آمده. خب این روایت که امام تقریبا صریحا رد کرده از عمل به غیر از چی؟ به غیر از قطع و غیر از بینه. خب اطمینانم از این افراده، شما اطمینان دارین که این نجسه، اطمینان دارین که حرامه، قطع دارید که حرامه؟ نه. بینه قائم شده بر حرمت یا نجاست؟ نه. لازم نیست بشه عمل کنی. این نکته بوده که گویا مرحوم آغازی ها گفته خصوصا جناب اطمینان در موضوعات حجت نیست. خدمت شما عرض کنم این روایت با قطع نظر سندش که پیش ما تمام نیست، گفتیم دلالتشم تمام نیست. چرا؟ چون تو روایت اگه دقت کنین تعبیر این بود حتی یستبین لکه غیر ذالک، استبانه. گفتیم استبانه در واقع سه تا فرد تحت شامل میشه، حتی یستبین لکه غیر ذالک، یکی قطعه، یکی اطمینانه، یکی حجته. اون بیره ای که ذکر شده اون هم ذکر خاص بعد از عامه، اما گفتیم که اطمینان داخل در استبانه هست، برای تو واضح بشه، آشکار بشه. همونطور که در مورد قطع آشکاری هست، در مورد اطمینان هم آشکاری هست. لذا بارها گفتیم علم در معنای عرفیش جامع بین قطع است و اطمینان. این روایت دلالت نداره بر عدم حجیت اطمینان در موضوعات. پس بنابراین چه ما قائل بشیم به حجیت اطمینان، چه قائل بشیم به انکار به عدم حجیت اطمینان، هیچ فرقی نیست بین اطمینان در احکام و اطمینان در موضوعات. حدسیه، چون از مشهورم اینه میگفتن، یعنی معروف بین علما بوده که مثلا خبر واحد در موضوعات حجت نیست. نکتهش همین روایاتیست که معنی کرده از عمل به غیر علم و غیر بینه. هازا تمام الکلام در جهت رابعه. الجهت الخامسه فی حجیت الاطمئنان فی اطراف العلم الاجمالی. خدمت شما عرض کنم که الان کلامی از ایشان تو ذهنم نیست که بگه معنای عرفی علم شامل اطمینان میشه، اصلا متعرض شده باشه. نه نمیدونم، اطلاعی ندارم اونه. جهت پنجم اطمینان در اطراف علم اجمالی است. آیا بنابر قول به حجیت اطمینان، اطمینان در اطراف علم اجمالی حجت یا حجت نیست؟ اطمینان در اطراف علم اجمالی بر دو قسمه. قسم اول اینه که اطمینان به تکلیف فقط در بعضی از اطراف علم اجمالی است، نه در جمیع اطراف. من اطمینان به تکلیف دارم فقط در بعضی از اطراف علم اجمالی، نه در جمیع اطراف. مثالش مثل اینه که دو تا عنا داریم، یک قطره خونی افتاد، نمیدانم اون قطره خون در اناء یمین افتاد یا در اناء یسار افتاد، ایره نمیدانم، اما یقین دارم، علم دارم که اون قطره در احد الانائین افتاده. اما احتمال این که در اناء یمین افتاده باشه 99%، احتمال این که در اناء یسار افتاده باشه 1%. در بحث علم اجمالی میاد که در علم اجمالی لازم نیست اطراف در احتمال مساوی باشن، ممکنه در احتمال خیلی با هم اختلاف داشته باشن. پس بنابراین قطره دمی افتاد یا در اناء یمین افتاد یا در اناء یسار افتاد، این بر من قطعیه که خارج از این دو اناء نیفتاد. 99% احتمالاً در اناء یمین افتاد، 1% احتمالاً در اناء یسار افتاد. من اینجا در اناء یمین اطمینان به چی دارم؟ به تکلیف دارم. اطمینان به تکلیف دارم در اناء یمین، یعنی اطمینان دارم به حرمت شرب اناء یمین، اما قطع ندارم. اما نسبت به اناء یسار چیه؟ احتمال تکلیف رو دارم، احتمال 1%. خب در اینجا وظیفه من چی هستش؟ تارتن قائل میشیم که اطمینان حجته و تارتن قائل میشیم که اطمینان حجت نیست. اگر قائل شدیم که اطمینان حجته، این در علم اصول مفروغ عنه که اگر ما یک اصل، یک حجت منجزی در یک طرف داشتیم، منجز یعنی اماره منجزی در یک طرف داشتیم، در طرف دیگه براءت بلا معارضه جاری میشه. حالا بیانش چیه؟ انشاءالله در بحث اصالت و احتیاط میاد. مثل این که من دوتا اناء دارم، علم اجمالی دارم یکی از این دو اناء نجسه، صغیری به من میگه اناء یمین نجسه، قاعده طهارت در اناء یسار جاری میشه. این دل جمعی در اطراف علم اجمالی منتها به بیانهای بسیار مختلفی، بیان خیلی بیانهای عدیده ای رو ما داریم که انشاءالله در اصالت الاحتیاط میاد. اگر گفتیم این حجت، اما اگر گفتیم نه حجت نیست، مثل ماها که انکار حجیت میکنیم، خب من علم اجمالی دارم یا یمین نجسه یا یسار نجسه و اطمینان دارم به نجاست اناء یمین و احتمالم میدم نجاست اناء یساره. خوب دقت کنید، قاعده طهارت در اناء یمین جاری نمیشه. چرا؟ در جلسات قبل خوندیم که هر وقت ما اطمینان داشته باشیم، هیچ وقت اصل عملی چه عقلی چه شرعی در اون طرف جاری نمیشه، ولو از اطراف علم اجمالی هم نباشه، هیچگاه اصل عملی با اطمینان برخلاف جمع نمیشه. این قبلا توضیحش دادم. میریم سراغ بله بعد دیگر اطمینانی که میگیم، یعنی اطمینان نوعی عرفیز که ما نحنفی اطمینان نوعی عرفیز در این مثال ما. میریم سراغ اون اناء بعدی که اناء یسار باشه، اون اصل بلا معارض قاعده طهارت درش جاری میشه، ولو اطمینان حجت نیست. اما گفتیم هر جا که ما اطمینان داشته باشیم، اصل برخلاف جاری نمیشه. بعد در اون طرف اصل بلا معارض قاعده طهارت در اناء یسار جاری میشه. این خدمت شما عرض کنم که جایی که اطمینان به تکلیف فقط در بعض الاطراف، نه در جمیع الاطراف. اما قسم دوم که اطمینان بفهمه، زنه غیر معتبر نمیشه با اتصال؟ کدوم زنه غیر معتبر؟ مراد این حجت نیست، درسته حجت نیست. منطقه گفتیم هر جا که اطمینان داشته باشیم، اصل برخلاف اصل عملی اونجا رو نمیگیره. به بیانی که دو روز پیش گفتیم، اینجا دیگه قاعده طهارت، استصحاب طهارت دیگه جاری نمیشه. قسم دوم اینه که در تک تک افراد ما این اطمینان رو داریم، یعنی در جمیع افراد، تک تک این افراد ما این اطمینان رو داریم. مثل چی؟ مثل این مثال، 100 تا عنا داریم، 1 قطره خون افتاد، یقین دارم که این قطره خون در یکی از این 100 عنا افتاد. یکی از این 100 عنا علی حد احتمال مساوی، در هر یکی از این 100 عنا احتمالش هست که اون قطره افتاده باشه. خب هر یکی از این عناها رو که جداگانه در نظر بگیریم، احتمال طهارتش چند درصده؟ 99%. احتمال نجاستش چند درصده؟ فقط 1%. دقت کردین؟ در ما نحن فیه، ما وقتی که تک تک این عناها رو که بهش اشاره نکنیم، در هر عنایی من اطمینان به طهارتش رو دارم، 100 تا اطمینان دارم، 100 تا عنا بوده، 100 تا اطمینان دارم. در تک تک این عناها احتمال طهارت 99%، احتمال نجاست فقط 1%. این اطمینان رو دارم. این هم قسم دوم. خدمت شما عرض کنم که در این قسم دوم، این اطمینانه فی نفسهی حجت نیست. چرا فی نفسهی حجت نیست؟ خوب دقت کنید، تارتا ما قائل نیستیم به حجیت اطمینان که هیچی از محل بحث خارجه، اما اگر قائل به حجیت اطمینان بشیم، این اطمینان ها حجت نیست. چرا؟ چون معارضه با همه. من 100 تا اطمینان دارم و قطعی هم دارم که یکی از این 100 تا اطمینان چیه؟ کاذبه، خطا است. در بحث حجج اگر علم اجمالی پیدا بشه، اون دیگه حجت نیست. مثل این که 10 نفر هستن اینجا، یقین دارم از این 10 نفر، 1 نفر از این 10 نفر ثقه نیست، 9 نفرشون ثقه هستن، 1 نفرشون فقط ثقه نیست. قول کدوم یکیشون حجت نیست؟ قول هر 10 نفرشون حجت نیست. واقعا حجت نیست، نه این که ظاهرا حجت نیست، واقعا حجت نیست. قول هیچ کدومشون حجت نیست. دقت کردین؟ قول هیچ کدوم از اینها حجت نیست. بنابراین در مانحنفی منم علم اجمالی دارم، قطع اجمالی دارم که یکی از این 100 تا اطمینان خاطئه، چون بالاخره یکیش نجسه که حتما. پس یکی از این 100 تا اطمینان قطعا خاطئه، هیچ یکی از این اطمینان ها حجت نیست. خب دیگه شما دیگه بحث علم اجمالی مطرح نکنین. توی بحث علم اجمالی میاد، اگه جواب مختصرش میخواین اینه که اگر قبل از علم بریزه اون علم بلا اثره، بعد از علم بریزه علم مؤثره. یعنی جواب مختصر. خدمت شما عرض کنم که خب وظیفه ما چیه در اینجا، در این 100 تا عنا؟ این در علم اجمالی میاد، اگر شبهه محصوره باشه، مثلا این مثال 100 تا عنا، باید از هر 100 تا احتیاط کنم و اجتناب کنم. اگر شبهه غیر محصوره باشه، مثل این که من میدانم نان یکی از نانواهای قم چیه؟ قصبیه و همه نانواهای قم 100 تا بیشتر نیستش، مجموعاً بلد قم 100 تا نانوا مثلا داره. شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست، از هر نونوایی که خواستم میتونم نون بخرم و استفاده کنم، ولو علم اجمالی دارم که چیه؟ این 100 تا این نونواهای قم، یکی از اینها آردش قصبیه. این میشه در علم جا خودش میاد که در شبهات غیر محصوره مجرای براءته، در شبهات محصوره چه اطرافش کثیر باشه چه قلیل باشه، وظیفه ما احتیاط عقلی است. علا عهدت قائله اونجا میاد بحثش که ما هم قبول داریم دیگه برشا علم اجمالی بحث نشه انشالله اونجا متعرض میشیم که اقوال و آرائی که در معیار محصوره و غیر محصوره بودن گفتن. اما دوتا مثالش زدم، مثال اون صد تا انا شبهه محصوره است، مثال اون صد تا نانوا مثال چیه؟ شبهه غیر محصوره است به حسب اصطلاح، ولو اینکه تعداد اطراف در هر دو مثال یکیه. بفرمایید. بله، اون اطمینانی که زائل میشه اون اطمینان اثر خودش رو داره. علم اجمالی میگیم خصوصا کاری میکنه که بقاعن دیگه از بین میره. مثل شما علم دارین یکی از این دو انا نجسه، خب یکی رو بردارین بریزین، دومی دیگه علم ندارین، شاید پاک باشه شاید نجس باشه، فایده نداره. علم اجمالی طرف شد، همین که پرش علم اجمالی گرفت دیگه بعدش هرچی پیش بیاد مهم نیست. مثل اونجاست که اگر مثلا 99 تاش ریختیم بازم اطمینان داری، فایده نداره دیگه. نه، در اونجا خبر واحد که گفتیم اون حجت بلا معارضه. اگر خبر واحد گفت این 30 تا پاکه، قولش حجته، بهش اخذ میکنیم. وقتی که به این 30 تا اخذ کردیم، وقت نسبت به اون ما بقی دقت کردیم، اگر خبر ثقه بعد قائم بشه نسبت به اون مابقی باید احتیاط کنیم. اونی که میگیم منحل میشه، ماره جایی هستش که بتونه مانع به اصطلاح حجیت این علم بشه. یعنی یک طرف رو باید حتما احتیاط کنیم، چون در اینجا اونی که میگیم احتیاط لازم نیست، باید خبر واحد منجز باشه. اینجا که خبر واحد میگه پاکه معذره، حتما باید یه طرف اصل یا اماره تنجیزی داشته باشیم. در اینجا خبر واحد بیاد میگه این 30 تا پاکه، اون 70 تا دیگه اصلشون چیه؟ قاعده طهارت. قاعده طهارت اصل مؤمنه، خبر واحد هم خبر مؤمنه، اینا فایده نداره. منجز یک طرف باید حتما داشته باشه، تو خواهی طرف دیگر این پیدا کنیم. اون مثالی که زدیم در اینا، اون خبر میگفت این نجسه، اون شد منجز. اینجا هر دوش مؤمنه. بله؟ نه، برائت جاری نمیشه. چون یه طرف اصل منجز داریم دیگه، اطمینان داریم. میدم گفتیم که براءت یا اصول عملیه با اطمینان بر خلاف جاری نمیشه، با اطمینان بر وفاق جاری میشه، یا اماره جاری میشه یا اصل جاری میشه. نه، نظر مشهور اینه که نمیگیره. ما هم تفصیل دادیم، گفتیم اصل عقلی میاد، اصل شرعی نمیاد. اصل عقلی میاد، یعنی براءت عقلیه میاد، براءت شرعی نمیاد. نه دیگه، وقتی میگیم حجت، وقتی میگیم یک طرف اماره داشته باشیم یا اصل منجز داشته باشیم، این طرف که براءته، اون طرف هم فرض کردیم خبر ثقه داریم که یکیش منجزه یکیش معذره. اطمینان داریم به نجاست یمین و طهارت یسار. خب وقتی که اطمینان داریم به طهارت یسار، اصل شرعی نمیاد، قاعده طهارت نمیاد، منتها براءت میاد، براءت عقلیه میاد. اون احتمال رو که اگر بگیم منجزه، دیگه براءت عقلیه رو منکر میشیم. وقتی میگیم براءت عقلیه داریم، معناش اینه که احتمال رو از حجیت انداختیم. کسی قائل به براءت عقلیه که احتمال رو منجز نمیدونه. کسی که احتمال رو منجز میدونه براءت عقلیه رو قبول نداره. وقتی بگیم براءت عقلیه میاد، یعنی فرض کردیم که احتمال دیگه منجز نیست. هذا تمام الکلام در بحث اطمینان. مرحوم آخوند وقتی وارد بحث امارات شد از ظهور شروع کرده، از ظهور شروع کرده. خب ترتیب ما هم ترتیب کفایه هستش. اطمینان ره مرحوم آخون متعرض نشده. ما در دوره قبل که متعرض شدیم، قبل از اماره اخیر که زنه، اونجا برده بحث شدیم. منطقه تو این بحث آوردیم در اول امارات بحثش کردیم، دیگه وارد میشیم باز به همون ترتیب کفایه. پس اولین اماره ایره که ازش بحث کردیم اطمینان بود. امروز ما هم وارد بشیم در بحث اماره دوم که ظهوره. ظهور معناش فی الجمله روشنه، لذا چون معناش فی الجمله روشنه، بحث از حقیقت ظهور که بحث طویل و زیدی مورد دقیقی هم هست میذاریم برای آخر بحث. بحث حجیت و این مباحث امثال حجیت رو جلو میندازیم. و الا خب مقتضای قاعده این بود که اول بحث کنیم از چی؟ از حقیقت ظهور. اما چون فی الجمله معنای ظهور روشنه، یعنی وقتی بحث میکنیم حجت یا حجت نیست، همه متوجه میشید که یعنی چی ظهور، تقریبا معناش روشنه. وقتی به تحدیدش میرسیم و تعریفش میرسیم، یا قموزی رو بر خودش پیدا میکنه. ظهور نبود، اصلا ربطی به اطمینان نداره. اطمینان یه حالت نفسانی است. ظهور عبارت از یک دلالت ظنیه رو بهش میگیم ظهور. ظهور یعنی دلالت ظنیه. دلالت چیکار داره به اطمینان؟
به اطمینان نمیرسه.
حالا برسه یا نرسه، اون از فروع مباحث حجیت اطمینانه. خدمت شما عرض کنم ظهور اگر بخوایم خلاصه بگیم دلالت ظنیه. اما حقیقت این ظهور و دلالت ظنیه و اقسام ظهور انشاءالله در مباحث آینده متعرضش میشیم. البحث عن ظهور یقع و ضمن جهات، در جهات عدیده ایره بحث میکنیم. الجهت الاولا فی حجیت ظهور، که ظهور حجت است، یعنی منجز است و معذر. اگر ظهوری داشتیم بر تکلیف، این ظهور منجزه. اگر ظهوری داشتیم بر عدم تکلیف، این ظهور معذره. پس ظهور میشه حجه. خدمت شما عرض کنم بعضی از بزرگان فرمودن که حجیت ظهور از بدیهیات، از واضحات، لذا احتیاج به بحث نداره. یعنی مثل تمام بدیهیاتی رو که بحث نمی کنن. اما ادهی هم استدلال کردن بر حجیت ظهور. این استدلالات و ادلهی که ذکر شده متعرض میشیم. به وجوهی استدلال شده بر حجیت ظهور. الوجه الاول، وجه اول گفتن سیره قطعیه متشرعه است، که متشرعه در محاورتشون با ظهور معامله حجت میکردن تنجیزن و تعزیرن. سیره قطعیه متشرعه است بر حجیت ظهور به این معنا که در محاورتشون با ظهور قطعا اصحاب ائمه و مؤمنین در عصر ائمه چی میکردن؟ معامله حجت، یعنی منجز و معذر میکردن. بعد ترقی دادم گفتن از سیره متشرعه هم بالاتره. اصلا سلوک شارع و سلوک معصومی بر این اساس بوده. یعنی چی بر این اساس بوده؟ یعنی در مقام محاوره بر ظهور اعتماد می کردن. یعنی تکالیفشون ره و سلب تکلیف ره با ظهور به مخاطبین می رسوندن. یعنی شارع مقدس وقتی که یک عملی را واجب میخواسته بکنه، اینطور نبوده که از نص استفاده کنه، میگفته چی؟ اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام، به امثال ذلک. یعنی از چی استفاده میکرده؟ از ظهور استفاده می کرده، شارع مقدس. خب وقتی که میگیم شارع مقدس از ظهور استفاده می کرده، قد پیدا می کنیم که ظهور در نزد شارع حجته، یعنی منجز و مؤثره. این میشه قطعی، حجیت ظهور اندر شارع. پس از سیره بالاتر سلوک شارع و سلوک ائمه بر عمل به ظهور بوده، یعنی در محاوراتشون ائمه و شارع مقدس اعتماد بر ظهور میکردن. کافیه که شما نگاه کنید به کتاب یعنی قرآن و احادیث ائمه و روایات ائمه، میبینید که اینهایی که در تکلیف و نفی تکلیفه همه از ظهورات استفاده کرده، هم شارع و هم امام. مثلا لله علی الناس حج البیت در وجوب حج نص یا ظاهره؟ ظاهره. نداره که وجب علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. پس بنابراین این مسلمه که اینها بر ظهور اعتماد می کردن. این وجه اول. خب اگر این کلام احتمال دادیم تمام این روایت میشه مجمل برای ما. پیش فرضی که اینا مجمل نیست، پیش فرض اینه که این روایات و آیات مجمل نیست. بالاخره این الان این آیه ظهورش همونی بوده بر عرف اون زمان که بر ماست، یا احتمال میدیم غیر از این باشه؟ ها یعنی پس این خطابات مثلا روایاتی که از ائمه رسیده یا اینها معتمد شارعه یا این نبوده، بلکه اون جداگانه رسوندن، این هم احتمال شده بوده. یعنی دو تا بیان داشتن، یا بیان نصی داشتن و اتفاقا همین بیان ظهوریش هم به ما رسیده همیشه. فرض کردیم که اعتماد کردن تراکم زنون ما رو مخاطبینه، امام در بیان تکلیف به این اعتماد کرده،
عملش آورده، از رسول الله عملش آورده، عمل مذهبش آورده، قرآن آورده، کلام آورده، همه اینا اینقدر
یعنی این یعنی در مقام بیان به این کلام نبوده، به مجموعه این کلام و قرائن دیگر. خودش چیه؟ این مطمئنیم که اینطور نیست. وقتی کسی سخن میگه در مقام محاوره به همین سخن اعتماد میکنه. این وجه اوله. این وجه تمام نیست. چرا تمام نیست؟ دقت کنین، فعل جمله خوبه اما به جمله به درد نمیخوره. مثلا اگر یک ظهوری در کلام باشه و ما زن شخصا زن برخلاف داشته باشیم، آیا این ظهور حجته یا حجت نیست؟ مثلا آیه شریفه ظهور داره در وجوب حج و ظن شخص من اینه که حج واجب نیست، آیا این ظهور بر من حجت یا حجت نیست؟ با سیره و سلوک نمیتونیم اثبات کنیم، با سیره و سلوک نمیتونیم اثبات کنیم که ظهور بر این شخص حجته. شاید در عصر ائمه اگر شخصی برای زن برخلاف پیدا میشد به اون ظهور اعتماد نمی کرد، از امام سوال می کرد. فعل جمله خوبه که ظهور حجت فعل جمله، اما ما یه مواردی داریم که چیه؟ یه مواردی داریم که شک می کنیم، مثل این که ظهوری داریم و ما ظن برخلاف اون ظهور داریم، شخصا ظن برخلاف ظهور داریم، آیا این ظهور حجت هست یا حجت نیست؟ آیا این ظهور حجت هست یا حجت نیست؟ میتونیم به این سیره و سلوک تمسک کنیم؟ دیگه نمیتونیم، چون دلیل لبیه. دیگه نمیتونیم به سیره تمسک کنیم که بگیم ظهور حجت هست حتی بر شخصی که ظن برخلافه. به سلوک دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم. پس این وجه فعل جمله خوبه اما فعل جمله به درد نمیخوره. تا وجوه دیگر. الحمدلله رب العالمین.